بسم الله الرحمن الرحیم. صوت و تصویر هشتم رو شروع میکنیم. خب ما تفاوت جرم محال و عقیم رو به طور کامل گفتیم و شروع به جرم رو، حالا میخوام ببینیم که خب حالا گفتیم دیگه ماهیت جریان شروع به جرم رو، چه شروع به جرم هایی مجازات دارن، اصلا با چه شرایطی شروع به جرم و اینا رو مجازات ما میکنه. اولا بگم جرم عقیم هم یه ذره اختلافیه که مجازات داره یا نه، ولی خب نظر بهتره که مجازات داره، چون جرم عقیم اصلا بدتر از شروع به جرمه. طرف مثلا گفتیم میخواد آره شلیک کنه بگیرنش میشه شروع به جرم، بعد حالا شلیک کرد مثلا خورد تو دیوار بگیم مجازات نداره، یعنی خیلی منطقی نیست که بگیم مجازات ندارد. بخاطر این نظر بهتره اینه که شروع به جرم مجازات، جرم عقیم هم مجازات داره. مبناش هم همون صدر ماده 122، یعنی بعضی میگن مبنای قانونیش چیه، کجا گفته جرم عقیم؟ ماده 122 میگه هر کس قصد ارتکاب جرمی کرده و شروع به اجرای آن نماید، لکن به واسطه عامل خارج از اراده او قصدش معلق بماند، به شرح زیر مجازات می شود. خب دقت کنید، میگه هر کس قصد ارتکاب جرم کرده، الان جرم عقیم قصد ارتکاب کرده، شروع به اجراش هم کرده، به دلیل خارج از اراده قصدش معلق مونده، پس شامل جرم عقیم هم میشه. اما حالا جرم محال موضوعی، شروع به جرم و جرم عقیم در چه شرایطی مجازات دارند؟ خب ببینید، اولش که گفتیم شرط اولش اینه که وارد عملیات اجرایی بشه دیگه، این که هیچی. شرط دومش اینه که انصراف ارادی نداشته باشه، یعنی ارادی از ارتکاب جرم منصرف نشده باشه. حالا انصراف فرقش با پشیمانی در چی هست؟ ما به چه چیزی میگیم انصراف، به چه چیزی میگیم پشیمانی؟ بله ببینید، پشیمانی برای وقتی که جرم تام محقق شده، یعنی جرم تام رو من محقق کردم، رفتم سرقت کردم، دو ساعت بعد پشیمان میشم، عجب اشتباهی کردم، میبرم مال رو برمیگردونم به صاحبش، این میشه پشیمانی. پشیمانی رافع مسئولیت طرف نیست، فقط از جهات تخفیفه. ندامت و پشیمانی فقط از جهات تخفیف قاضی میتونه مجازات کمتری در نظر بگه، میتونه اونم اختیاری، ولی انصراف جاییه که هنوز تو مرحله شروع به جرم، هنوز جرم تام رو انجام نداده. تو شروع به جرم قانونگذار ارفاقی کرد، گفت اگه انصراف ارادی دادی من دیگه به مجازات شروع به جرم محکومت نمیکنم. طرف رفت تو خونه اموال رو جمع آوری کرد، یهو پشیمون شد قبل اینکه ببره بیرون، گذاشت و رفت، میگه من به شروع به جرم محکومه. البته اگر رفتاری کردی که جرم تام بود به اون محکومت میکنه، مثلا طرف در به خونه رو شکسته، رفته داخل منزل، اموالو که جمع آوری کرده پشیمان شده، یعنی انصراف ارادی داشته در واقع، ولش میکنه و پامیشی میره خونهش، از سرقت منصرف میشه. اینجا نسبت به سرقت انصراف ارادی بوده و در واقع مجازات نمیشه، ولی نسبت به تخریب دیگه ندامت بوده، چون جرم تام تخریب محقق شده، به جرم تخریبه، به مجازات جرم تخریب محکوم میشه. خب حالا که میگیم انصراف ارادی یعنی چی؟ ببینید، انصراف ارادی به این معنی نیست که طرف به خاطر مفاهیم اخلاقی و وجدانی پشیمان شده باشه، نه، در واقع ممکنه که طرف به خاطر ترس از مجازات ول کنه اون در واقع جرم رو، به خاطر ترس از مجازات، حتی ممکنه با انگیزه شریرانه باشه. مثلا طرف کارگر یه طلافروشیه، میاد و میدونه که اکثر شبا پول زیادی طلافروش رو گاوصندوق میذاره، کلید اون گاوصندوق رو میسازه و شب یواشکی وقتی مغز تعطیل میاد در رو باز میکنه و میره گاوصندوق هم باز میکنه، میبینه از قضا امشب پول خیلی کمی گذاشته، نه اینکه هیچ پولی نباشه که میشه محال، پول کمی گذاشته، میگه خب من اگه الان این پول کمو ببرم، این به قول معروف گوشش خبردار میشه و فردا دیگه مراقبت بیشتری میکنه، ول کنم الان سرقتو، ول کنم برم یکی دو روز دیگه که پول زیادی گذاشت تو گاف صندوق بیام بردارم. اینجا یا انصراف ارادی هست یا نیست؟ ارادی هست، بله، هرچند که انگیزه شریرانه داشته، انگیزش این بوده که انگیزش این بوده که جرمه، بله، بزرگتری و محبه، یعنی ببره مال بیشتری و ورداره و متعلق به خودش کنه. اما چون به هر حال از ارتکاب جرم دست کشیده، اینجا به شروع به سرقت محکوم نمیشه. خب این از این، یعنی حتما باید طرف انصرافش غیر ارادی باشه. اما یه نکته، ببینید گاهی اوقات آدم تو شرایطیه که هر آدم عاقلی اونجا از ارتکاب جرم چی دست میکشه. مثلا من وقتی توی بانکی هم دارم جمع آوری میکنم پولو، یهو پلیس میریزه تو، خب چند ثانیه قبل از اینکه دستگیر شم اموالو ول میکنم دیگه، درست یا نه؟ این دیگه انصراف ارادی نیست، چون دیگه هر آدم عاقلی اونجا دیگه ادامه نمیده. ولی بله، در موضع شک باشی باید بگی که انصراف ارادی. مثلا طرف دیده اونجا دوربین مدار بسته داره، خب ممکنه واقعا یه نفرم ادامه بده، بگه ولش کن دیگه، ما که اومدیم دیگه، بذار ببریم. اگه اینجا انصراف داد ما میگیم انصراف ارادیه. ولی یه جایی که دیگه واقعا هر آدم عاقلی دست میکشه دیگه اونجا انصراف ارادی نیستش. خب یک سری جرائمی هستن که شروع به جرمشون مجازات داره، یعنی بازم کل جرائم نیست، بعضی از جرائم حتی اگه همه شرایط شروع به جرم هم باشه، وارد عملیات اجرایی شده باشه، انصرافش ارادی نباشه، باز هم شروع به جرمش قابل مجازات نیست. اون جرمی که قابل مجازاتن چیان؟ توی بندهای الف، ب و پ اومده، میگه جرائمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات، حبس دائم یا حبس تعزیری درجه 1 تا 3 است. تو این موارد شروع به جرمشون حبس درجه 4 داره. یعنی مثلا من جرمی انجام میدم که مجازات تامش، مجازات جرم تام 5 تا 15 سال حبسه، خب این درجه 3. من اگه تو مرحله شروع دستگیر شدم به حبس درجه 4، من به حبس درجه 4 نه مجازات درجه 4، یعنی 5 سال و 1 روز تا 10 سال. جرائمی که مجازات آنها قطع عضو یا حبس تعزیری درجه 4 است به حبس تعزیری درجه 5 محکوم میشن. یعنی اگه جرم تام حبس تعزیری درجه 4 بود، مثل کلاهبرداری که 1 تا 7 ساله، مثلا کلاهبرداری بیش از 1 میلیارد ریال 1 تا 7 سال حبس درجه 4، حبس درجه 4 در اینجا من اگه تو مرحله شروع دستگیر شدم به حبس درجه 5 محکوم میشه. قطع عضوم یه ذره اختلافه که شامل قصاص عضوم میشه یا نه. یعنی من اگه شروع به جرمی کردم که مجازاتش قصاص عضوه، مشمول این تبصره هستم یا نه. راجع به سلب حیاتم قبلا اختلاف بود که شامل قصاص نفس میشه یا نه، الان با توجه به قانون کاهش حبس تعزیری دیگه اختلاف نیست، شروع به قطع قطعا مشمول بند الف ماده 122. اما شروع به مثلا قطع دست یه نفر، من شروع کردم که دست یکی رو قطع کنم، آیا شامل بند ب میشه؟ نظر بهتر اینه که بگیم میشه. حالا یه سوال اختلافی هم آوردیم که حلش میکنیم، که شما یه مقداری با زدن سوالات اختلافی هم در واقع آشنا بشید. خب جرائمی هم که مجازات قانون ها شلاق حدی یا حبس تعزیری درجه 5 است به حبس تعزیری یا شلاق یا جزای نقدی درجه 6. اگر من یه جرمی شروع کردم که شلاق حدی بود مجازاتش، مثلا مثل شرب خمر، در اینجا به حبس یا شلاق یا جزای نقدی درجه 6 محکوم میشن. دقت کنید تو جرائم تعزیری فقط حبس های درجه 1 تا 5 شروع به جرمشون مجازات داره، حبس های درجه 1 تا 5. پس حبس های درجه 6 تا 8 شروع به جرمشون مجازات نداره. همینطور هر جرم تعزیری که مجازات غیر حبس داره، مثلا بله جزای نقدی درجه 3 داره، شلاق داره. رو شلاق هم دقت کنید، شلاق حدی شروع به جرمش مجازات داره، ولی جرمی که شلاق تعزیری باشه شروع به جرمش مجازات نداره. این رو هم بهش دقت کن که فقط حبس درجه 1 تا 5. مثلا گفت الف مثلا جرمی مجازات 6 ماه تا 2 ساله، مجازات شروع به اون چقدره؟ خب میگیم این درجه 6ه، حبس درجه 6ه و شروع به جرمش مجازات نداره. خب تبصره ماده 122 هم اشاره به جرم محال موضوعی داره که گفتیم در حکم شروع به جرم. ماده 123 هم که گفتیم، ماده 124 هم همون انصراف ارادیه، میگه هرگاه کسی شروع به جرمی نماید و به اراده خود آن را ترک کند، به اتهام شروع به آن جرم تعقیب نمی شود، لکن اگر همان مقدار رفتاری که مرتکب شده از جرم باشد به مجازات آن محکوم می شود، که ما در واقع این رو هم توضیح دادیم خدمتتون. و حواستون باشه جرم عقیم و محالم تو همین جرائم فقط مجازات دارن و گفتیم دیگه تابعه همون ضوابط و مقررات شروع به جرمه. مثلا جرم محال موضوعی راجع به یه جرم درجه 6 دیگه مجازات نداره، همونطور که شروع به جرم هم مجازات نداره. شروع به جرم محال هم به نظر مجازات نداره، یعنی من اگه شروع به جرمی کنم که من خود جرم محال مجازات داره، شروع به جرم محال مجازات نداره تحت هیچ شرایطی. بله دیگه بر اساس همین ماده تعیین میشه. بله دقیقا مثل همونه، یعنی مثلا جرم درجه 6 نه شروع به جرمش مجازات داره، نه جرم عقیمش، نه جرم محالش. بله دیگه همه چیش در حکم شروع به جرم، محال موضوعی و عقیم همه چیزش در حکم شروع به جرم. حالا یه قانون کاهش حبس تزریق میدونید که 23 در واقع اردیبهشت سال 99 قانونی تصمیم شد تحت عنوان قانون کاهش حبس تزریق، در ماده آخرش فکر میکنم بود، بله ماده آخرش بود، که گفت که تمام شروع به جرم ها و معاونت هایی که تو قوانین خاص مجازات دارن نسخ شدن. یعنی قبل از قانون سال 92 ما ماده عامی راجع به شروع به جرم نداشتیم تو قانون، تک و توک یه سری مواد خاص تو فقط قانون گفته بود شروع به این جرمه مجازات، مثلا شروع به این سرقت این مجازات، تک و توک بود، نیومده بود به طور عام بگه مثلا حبس درجه فلان اینقدر مجازات داره به فرض. بله ماده 613 مثلا قتل عمدی رو گفته بود، موادی بودن تو خفاگاه ماده 655 قانون تعزیرات بود که اومده بود شروع به برخی از سرقت ها رو گفته بود، تک و توک بودن. توی این قانون کاهش گفت اونا دیگه نسخن، شما طبق ماده 122 طرف مجازات کن، اونا رو دیگه نسخ شده تلقی کن. خب قانون قبل از سال 92 که هیچ اختلافی نیست، از این به بعد هم اگه قانونی تصویب بشه که مجازات خاصی بذاره برای شروع به جرم، به تبع طبق همین قانون تازه تصویب رفتار میکنه. مثلا اگه سال 1400 به فرض قانونی تصویب بشه بگه آقا فلان جرم که مجازاتش درجه 4 مثلا شروع به جرمش درجه 6 به فرض بجه درجه 5 مثلا، خب به تبع طبق همین قانون خاص رفتار میکنیم، درست؟ اگه از این به بعد، یعنی از 99 به بعد تصویب شد، بله تصویب. اما حد فاصل سال 92 تا 99، یعنی قوانینی که بعد از قانون مجازات و قبل از قانون کاهش تصویب شدن، یه ذره اختلافیه که آیا این قانون کاهش اونها رو هم در بر میگیره یا من چیزی که به ذهن دارم دو مورده فقط، یعنی دو مورده که در این حد فاصل واسه شروع به جرم مجازات خاصی در نظر گرفته. یکیش ماده 68 قانون قاچاق کالا و ارزه، میگه مجازات شروع به قاچاق علاوه بر ضبط کالا یا ارز حسب مورد حد اقل مجازات قاچاق کالا و ارز موضوع این قانون است. یعنی میگه مثلا اگه جرم تام یه نوع قاچاقی 2 تا 10 سال حبسه، شروع به جرمش 2 سال حبس داره حد اقلش، یعنی همون 2 سال. یه دونم قانون بیمه اجباری هست مصوبه فکرم 95، من این رو هم برای دوستان بیارم، فکر کنم ماده در واقع 61ش هست. بله ماده 61 هست، میگه هر کس با انجام اعمال متقلبانه مانند صحنه سازی سوری، تصادف، تعویض خودرو یا ایجاد خسارت عمدی وجوهی را بابت خسارت دریافت کند، به حبس درجه 6 و جزای نقدی 2 برابر وجوه دریافتی محکوم میشه. میگه من الکی میخوام از بیمه پول بگیرم، میام الکی تصادف سوری ایجاد میکنم، میگم بیمه من تصادف کردم، شما باید پول به من بدی، بیمه مثلا از بیمه 100 میلیون میگیرم، اینو براش مجازات تعیین کرده. حالا برای شروعش هم یه مجازات خاصی گفته، گفته شروع به جرم مندرج در این ماده علاوه بر مجازات مقرر برای شروع به جرم در قانون مجازات اسلامی مستوجب جزای نقدی درجه 5 است، که البته یه سوتی فاحش هم داده چون جرم درجه 6 و قانون مجازات برای شروع به جرم درجه 6 هیچ حکمی نداره، یه حالا سوتی هم داده قانون گذار، ولی گفته جزای نقدی درجه 5. شروع به کدوم جرم؟ شروع به جرم صحنه سازی برای اخذ وجوه از بیمه. مثلا من صحنه سازی میکنم ولی بیمه متوجه میشه، میگه این شروع به جرم، گفته جزای نقدی درجه 5. این دو مورد اختلاف به نظر من نسخ نشدن، حالا اینکه حالا تو آزمون اینا چی باشه دیگه باید ببینیم اساتیدی که حرفاشون معتبر هست چی در کتابا میگن یا طراح هست چه. به نظر من این دو مورد طبق همون قانون خاص هست، ولی این دو مورد اختلاف، غیر این دو مورد دیگه هیچ اختلافی نیست، غیر این دو مورد تمام شروع به جرم تابع ماده 120 مثلا قبل قانون کاهش جناب میر محمد صادقی نظرش این بود که شروع به قتل همون ماده 613، ولی الان دیگه این اختلاف هم برداشته شد. بله، تمام شروع به جرم ها مشمول ماده 122 قانون مجازات اسلامی هست. امروز که ما داریم با هم صحبت میکنیم 30 بهمن 99، تمام شروع به جرم ها تابع ماده 122 قانون مجازات هستن. غیر از این دو مورد که تازه این دو مورد هم اختلافیه، بعضی میگن اینا تابع 122، بعضی میگن تابع همون قانون خاص خودش هست. این هم از نکته ای که حالا راجع به قانون کاهش حبس های تعزیری بود و باید بهتون میگفتیم. خب حالا ما بیایم فقط تبانی رو هم بررسی کنیم. جرمشو توضیحات خیلی خاصی نداره. تبانی یعنی چی هستن؟ تبانی حداقل دو نفر میخواد، یعنی یه نفر نمیتونه مرتکب جرم تبانی بشه. یعنی ما با هم مذاکره ای مثلا میکنیم و تصمیم میگیریم که دو نفری بریم جرمی انجام، حالا دو یا چند نفر، حالا دو نفر، سه نفر، ده نفر، هر چند نفر. پس ما تصمیم قطعی میگیریم، ما مذاکره و پیشنهاد و اینا به تنهایی کافی نیست. من اومدم به شما پیشنهاد دادم و هنوز داریم فکر میکنیم، نه، این تبانی نیست. تصمیم قطعی دو یا چند نفر برای ارتکاب جرم میشه تبانی. حالا دو تا ماده کرده قانونگذار تبانی رو، یه دونه ماده 610، یه دونه ماده 611. 610 در جرم علیه امنیت تبانی برای جرایم علیه امنیت، مثلا من و شما تبانی میکنیم بریم جاسوسی برای یک کشور بیگانه کنیم، جرم علیه امنیت بیشترش تو مواد 498 تا 512 اومده، 512 تعزیرات البته. خب این از این. غیر از این دیگه میره ماده 611، مثلا تبانی برای سرقت میکنیم، تبانی برای قتل، اینا میشه 611. در ماده 610 صرف تبانی باعث تحقق جرمه، یعنی صرف این که ما مذاکره کردیم و تصمیم قطعی دادیم، تصمیم قطعی به ارتکاب جرم علیه امنیت گرفتیم، جرم ما محققه و ما مشمول ماده 610 شدیم. در غیر جرایم علیه امنیت صرف تبانی کافی نیست، باید مقدمات اجرایی رو هم فراهم کرده باشیم، ولی بدون اراده نتونیم جرممون رو محقق کنیم. یعنی صرف تبانی برای سرقت جرم نیست، باید یه مقدماتی فراهم شده باشه. ببینید تبانی یه مرحله قبل از شروع به جرم ها، هنوز ما وارد عملیات اجرایی نشده بودیم. اگه من تنها باشم خودم بخوام جرم انجام بدم، برم مثلا نردبون بخرم برای سرقت، این جرم نیست، شروع به سرقت نیست. ولی اگه من و شما تصمیم گرفتیم به ارتکاب جرم، دو نفری یا چند نفره، رفتیم نردبونم خریدیم برای سرقت، اینجا دیگه جرم تبانی محقق شد. اینجا دیگه جرم، پس جرم تبانی لازم نیست شما حتما وارد عملیات اجرایی شده باشه. تو شروع به جرم گفتیم صرف تهیه مقدمات کافی نیست، پس من تنهایی تهیه مقدمات کنم این جرم نیست. ولی اگر بیام و در واقع با شما تبانی کنم بعد تهیه مقدمات کنیم، اینجا دیگه جرمه. و تو تبانی و هم شروع به جرم زمانی ما طرف مجازات میکنیم که جرم تام محقق نشه. اگه جرم تامو انجام بدم نمیگن هم شروع به جرم کردی هم سرقت، یا اگه تبانی کردیم رفتیم سرقت رو انجام دادیم نمیگن هم تبانی کردید هم سرقت، هر جفتش برای زمانیه که بله بله عنصر مادیش توافق کردنه، اونم هستی. بله توافق میکنن، یه مقدماتی هم تهیه میکنن. بله بله باید تهیه مقدمات شه، صرف توافق کافی نیست. ولی تو جرم علیه امنیت صرف توافق کافیه. ماده 610 و 611 هرچند شاید علمی نباشه، ولی ماده 611 یه شرطی هم گذاشته، بدون اراده خود موفق به اقدام نشه. ولی 610 اینم نگفته، یعنی مثلا شاید ظاهرش اینه که حتی اگه منصرف هم شد تبانی محققه، هرچند این مطلب علمی نیست، شاید از علم غلط باشه، ولی ممکنه حالا طراح رو همین قیدم دست بذاره. توی ماده 610 نگفته که، یعنی شرط نکرده که بدون اراده موفق نشن، نه اینطوری نیست، گفته صرف تبانی جرمه. ولی اینجا گفته باید وسائل رو تهیه کنم و بدون اراده، یعنی اینجا انصراف ارادی باعث عدم تحقق تبانیه. تو غیر جرم علیه امنیت انصراف ارادی باعث میشه تبانی هم محقق نشه. نه نه گروه مجرمانه فرق داره. تو گروه مجرمانه مثلا یک نفر حالت ریاست داره، یه نفر رئیس میشه میاد یه گروهی تشکیل میده که جرم انجام بدن. بعد معمولا گروه مجرمانه یه استمراری داره فعالیتش، حالا شاید این شرط نباشه، دارم این بحث یه خود علمیه، بعد آزمایشی، یه استمرار داره، مثلا یه گروهی تشکیل میده که همش جل انجام بدن، نه اینکه مثلا یه مورد فقط بخوان جل انجام بدن و برن، اون میشه تبانی دیگه. آره تو گروه مجرمانه یه ریاستی هست. خب دوستان یه چند تا تست دیگه هم از ما از جزوه بزنیم راجع به شروع به جور، ببینیم که چجوری میشه در واقع. ببخشید دوستان این رو هم بازش کنیم. سوال دهم میگه که در واقع اینجا شخصی به قصد آدمربایی مقادیری طناب و یک خودرو تهیه کرده، او با دیدن چهره غمگین شخص مورد نظر از آدمربایی منصرف و محل را ترک میکند، عمل وی چه عنوانی دارد؟ سوال ده، چرا جرم نیست؟ بله انصراف ارادی داده طرف، هم وارد عملیات اجرایی نشده هم انصراف ارادی داده. خب سوال 11 و 12 من آوردم که بفهمید تو بعضی از سوالات اختلافی باید چه جوری به جواب رسید. این سوال تو ارشد 96 بوده، میگه جرم دارای کدام مجازات زیر باشد شروع به آن قابل کیفر نیست، یعنی سه تاش هست یکیش نیست. قصاص اوز، گفتیم قصاص اوز اختلافیه، خب چون اختلافیه فعلا نگهش میداریم، میریم سه تا گزینه دیگر رو میبینیم. گفته 3 ماه تا 3 سال حبس، خب این حبس درجه 5ه، 3 ماه تا 3 سال طبق ماده 19 میشه درجه 5. بله مجازات داره، حالا کار نداریم مجازات شروع به جرمش چیه، گفتیم تو تعزیرات حبسای درجه 1 تا 5 مجازات. گزینه 3 شلاق حدی، گفتیم شلاق حدی هم شروع به جرمش مجازات داره. گزینه 4 گفته جزای نقدی درجه 1، خب این شروع به جرمش مجازات نداره، اینو مطمئنیم، ولی گزینه 1 اختلافیه. اینجا ما گزینه چی رو میزنیم؟ 4 رو میزنیم، چون گزینه 4 اطمینانه، هیچ اختلاف نظری نیست، ولی اون اختلافیه. پس فرض میکنیم طراح از نظری تبعیت کرده که میگه قصاص اوز شروع به جرمش مجازات داره، داره دیگه، چون گفتیم 3 تاش باید داشته باشه. بله حالا سوال 12 من اینم ببخشید، سوال 12 این سوال جرم دارای کدام مجازات زیر باشد شروع به جرم قابل کیفر نیست. یک لحظه من این رو هم ببخشید، یک لحظه دوستان. خب چرا میشه 1 2 3 4 کدوم یه دونه نداره؟ بله این سوال 12 حالا درستش کنم، جرم داره کدام مجازات زیر باشد شروع به قابل کیفر نیست. خب قصاص عضو اختلافیه، فعلا نگهش میداریم، 3 ماه تا 3 سال حبس که خب درجه 5 داره، شلاق حدی هم داره، حبس درجه 5 هم داره، پس 3 تاشو مطمئن شدیم که داره، یکیش ممکنه داشته باشه نه، چون سوال یه جواب صحیح باید داشته باشه گزینه 1. پس تو سوالات اختلافی یکی از راه‌ها اینه که شما 3 تا گزینه دیگر رو ببینید، اگه یه جواب قطعی داشت همونو میزنیم، اون اختلافیه رو نمیزنیم، اما اگه نداشت دیگه همون اختلافیه رو میزنیم. خب سوال 13، الف با قصد ارتکاب سرقت مبادرت به تهیه نقشه بانک و ساخت دستگاه الکترونیکی می نماید که بتواند با فرستادن امواجی دزدگیر بانک را از کار بیاندازد. در شب سرقت در ایست و بازرسی پلیس به وی مشکوک شده و وسایل فوق را در اتومبیل او می یابد و او اقرار می کند که قصد سرقت داشته است. کدام مورد در خصوص عمل او صحیح است؟ شروع به جرم نیست، شروع به سرقت و جرم محال تخریب شروع به تخریب دزدی و جرم محال سرقت بود. چرا یکه یعنی شروع به جرم نیست؟ وارد عملیات اجرایی نشده، صرف تهیه مقدمات وارد عملیات اجرایی سرقت یا تخریب نشده. آره دیگه، اون دیگه بحثش دو دسته، گفته شروع به جرم نیست. بله برای تبانی اونجا مقدمات هست، ولی برای شروع به جرم باید وارد عملیات اجرایی شد. سوال آخر امروزمون، کیف قاپی 5 متر پس از ربودن کیف از مسروق متر توسط رهگذری متوقف و کیف ستانده می شود، وصف رفتار وی کدام است؟ بله اینجا چون عملیات مادی تمام شده و کیف رو ربوده، دیگه جرم تام محقق شده و دیگه جرم تام هست. خب دوستان جلسه امروزمون هم تموم شد، جلسه بعدی دقت کنید مواد 125 تا 130 رو ما انشالله میخونیم مربوط به شرکت و معاونت، بعدش میریم از ماده 289 مربوط به قصاص، دیگه از اونجا شروع میکنیم و میریم جلو. خب دوستان هم موفق و معید باشید، دوستانی که لایک ما رو ببینن خدا نگهدار. پرخش میکنم.
Я не знаю, что это за мотивация. Я не знаю, что это за мотивация.